بهش دادیم، خواه اهل کتاب باشن یا مسلمان ها باشن، و اینها یتلونه تلاوت کردن حق تلاوته، اینها واقعا دل به قرآن دادن، اینها یؤمنون به. اما کسانی که کفر ورزیدن، اینها در حقیقت خاسر هستن. این آیه چی به ما میگه؟ این آیه به ما میگه که پیام و درسی که به ما میده، یکی این که میگه باید انصاف داشته باشید، چون آیات قبل درباره انتقاد شدید از یهودی ها بود که چطور این یهودی ها گوش به حرف اسلام و آیات قرآن نمیدن، معجزات پیغمبر میبینن سرسختی نشون میدن. با تمام انتقادی که داشت، این آیه میگه نه، یه عدهش خوبه. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. به ما میگه حتی نسبت به مخالفینم انصاف باید داشته باشید، ولذا قرآن در انتقادی که از مخالفین میکنه کلمه کثیر به کار میبره، میگه بسیارشون، یعنی یه قلیلشون هم آدمای خوبی هن. یا بعضی جان فرماد اکثر هم، اکثر اینها این چنینن، یعنی انتقاد من شامل همه نمیشه، اکثرش طورن، بعضی هاشون هم خوبن. یا کلمه فریق به کار میبره، کلمه کثیر، کلمه فریق، کلمه اکثر. از این آیه ما میفهمیم، این آیه به ما درس میده که با مخالفینم وقتی برخورد میکنی و انتقاد داری، همه رو با یه چشم نبین، چون در هر گروهی یه افراد دلپاکی هستن که اینها ایمان میارن. البته اینم که میگه کتاب خدا رو حق تلاوت بخونید، حق تلاوت فقط با مسئله تجوید و صوت خوب نیست، حق تلاوت به اینه که انسان قرآن را با ترتیل بخونه، شمرده بخونه، بعد تفقه کنه، فکر کنه در آیه ها، دستوراتی که خدا میده عمل کنه، به وعده ها امید داشته باشه، از تهدیدها و وعیدها بترسه، از داستان ها درس بگیره، اوامر را انجام بده، منهیات را رها کنه. امام صادق علیه السلام فرمود حق تلاوت اینه، نه فقط اینه که انسان قرآن را حفظ کنه یا حروف و قرائت و تجوید رو در نظر بگیره. خلاصه این آیه اینه که در میان مردم گروهی هستن که واقعا دل به قرآن میدن و ایمان واقعی به قرآن میارن، اما یه عده هستن که کفر میورزن، که اینها خاسرن. خاسر واقعی کسی نیست که جنسی رو بخره نرخش ارزون بشه، خاسر واقعی کسی است که اولئک هم الخاسرون، خاسر واقعی کسی است که در انتخاب کتاب و مکتب و رهبر دچار انحراف بشه. خب بریم سراغ آیه 122 از سوره بقره، یا بنی اسرائیل.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمتی که به شما عطا کردم و اینکه شما را فضیلت و برتری دادم بر همه مردم، و بترسید از روزی که هر کس جزای عمل خود در آن روز ببیند و کسی را به جای دیگری مجازات نکنند و از هیچ کس فدایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی سودمند نبود و کسی را یاوری نباشد.
این آیه 122 و 123 که شنیدید، این همین آیه تقریبا در آیات 47 و 48 همین سوره بقره رد شد. یعنی آیه 47 و 48 هم همین جور میگه یا بنی اسرائیل از قرون امتی، این همین آیه در 47 سوره بقره هم هست، و تقو یومن، این همین آیه در 48 هم هست. یعنی آیه ها تقریبا تکراری. اما در این که قرآن چرا تکرار میکنه، اینو تفسیر فخر رازی 10 تا دلیل میاره که چرا بعضی آیات قرآن تکرار شده. اصولا تعلیم غیر از تربیته، تعلیم اینه که انسان همین که طرف یاد گرفت دیگه نباید تکرار کنه، اما تربیت یعنی باید انسان گوشت و پوستش پر بشه و ساخته بشه و نمو و رشد کنه از یک مطلبی. بنابراین بعضی از چیزها باید تکرار بشه. ما برای که ارتباطمون با خدا قوی بشه، این نماز باید تکرار بشه، ذکر خدا باید تکرار بشه. آیه چلا که شنیدید 122 میفرماد ای بنی اسرائیل یاد نعمتها باشید که به شما دادم، یادتون باشه که شما رو فضیلت دادم بر همه عالم. در اونجا یه بیانی داشتم که چون میترسم عده اون بیان رو نشنیده باشن، من اون بیان رو اینجا تکرار میکنم. چون خود قرآن آیش تکرار شده، بیان ما هم تکرار میشه. عنایت کنید، خداوند در این آیه میفرماید ای بنی اسرائیل زنده باد شما، شما بر همه جهانیان فضیلت دارید. بعد میبینیم بنی اسرائیلی که این همه دارای فضیلت بودن دچار قهر و غضب شدن. چرا؟ چرا یک جامعه روش یافته ذلیل بشه؟ چراشو در آیات قرآن میخونیم. در قرآن میخونیم که بنی اسرائیل سه گروه شدن، هر گروهی عملی انجام دادن، خدا فضیلتشون رو گرفت، غضب کرد. علمای بنی اسرائیل یحرفون الکلم، تورات رو عوض کردن، قانون خدا رو تغییر دادن، احترام قانون نگرفتن. تجارشون رو قرآن میگه و اخذهم الربا، دچار ربا و سود و بهره رفتن. عوامشون هم گفتن انا ها هنا قاعدون، ما حال جبه و جنگ نداریم. تاجر قانون تاجر سراغ سود رفت، دانشمند قانون شکست و تغییر داد و تحریف کرد، عوام ترسید. به این سه دلیل خداوند می‌فرماید با او به غضب. همین بنی اسرائیلی که می‌فرماید فضلتکم علی العالمین، یک جامعه و امتی که دارای فضیلت بودن دچار غضب شدن، چون آخوندش و تاجرش و عوامش سه گروه شدن، سه تا غلط کردن، خدا فضیلتشون رو گرفت، غضب کرد. اینو در آیه 47 گفتیم که این آیه همینجا تکرار شده. و اما آیه بعد، آیه 123 واتقوا یوما، به مردم هشدار میده، میگه ای مردم بترسید از روزی که، روز قیامتی که هیچ کس به جای هیچ کس جزا داده نمیشه. در دنیا کسی جای کسی ممکنه ضامن بشه که اگر فلانی پولو نداد من میدم. کسی به کسی قرض میده، مرض کلیه بیداره یه کلیهشو قرض میده برای پیوند کلیه. میشه قرض کسی وام کسی را دیگری ادا کند، اما قیامت عهدی به جای عهدی جزا داده نمیشه. ولا یقبل منها عدل، معادله نیست، جا به جایی نیست، شفاعت فایده نداره. البته شفاعت در قیامت هست، اما شامل همه نمیشه. امام صادق فرمود به خدا قسم شفاعت ما شامل کسانی نیست که اینها نسبت به نماز سهلنگار باشن. در قیامت شفاعت هست اما شامل همه نمیشه. شفاعت هست اما لا تنفعها، شفاعت شامل همه نمیشه. ولا هم ینصرون، هشدار میده به مردم را که مواظب باشید، بترسید یه همچی روزی رو که اگر مردم یاد قیامت باشن آمار جنایت تجاوز کم میشه. تمام گناهان ما در وقتی است که ما از قیامت غافل هستیم. پس این دوتا آیه دوتا درس به ما میده. یکی میگه مسلمان ها شما مثل بنی اسرائیل نباشید، مسلمان ها زمان رسول خدا شما فضیلت داشتید، اما الان مسلمان ها ذلیل شدن. چرا؟ به خاطر که راه بنی اسرائیل رو رفتن، به سرنوشت بنی اسرائیل هم دوچار شدن. بنی اسرائیل قانون خدا رو تحریف کرد، سراغ سود رفت، تنپروری را پیشه کرد، خدا فضلتکم و فضیلتش گرفت، با او به غضب دوچار قهر و غضبش کرد. شما هم مسلمان ها اگر آخونده هاتون روحانیونتون درباری بشن، به خاطر رضای ابرقدرت ها بسیاری از آیات را تفسیر نکنن یا کج تفسیر کنن، و اگر مردم از جبهه و جنگ بترسن، و اگر مردم سراغ پول برون و ارزش ها رو پامال کنن، شما هم به همون سرنوشت مبتلا میشید. این آیه 122 آیه 123 میگه بترسید از قیامت، قیامت کسی به کسی نیست، هر کسی گرو به کار خودشه. خب آیه که زیاد حرف داره آیه بعده 124 و اذ ابتلا. این آیه خیلی آیه مهمیه و خیلی هم مطلب داره. بشنوید آیه رو.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
بیادار هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، خدا بدو گفت من تو را به پیشوایی خلق برگزیدم. ابراهیم عرض کرد این پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا خواهی کرد. فرمود که عهد من هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید.
این آیه 124 سوره بقره مطالب بسیار مهمی داره. میگه که خداوند حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، ابراهیم میندازنه تو آتش، باشه من صبر میکنم، ابراهیم باید از زن و بچت بگذری چشم میگذرم، ابراهیم باید از مالت بگذری چشم میگذرم، ابراهیم بچت و اسماعیل رو در راه خدا ذبح کن چشم انجام میدم. هر رقم خدا ابراهیم را امتحان کرد، ابراهیم گفت چشم و از عهده امتحان برآمد. خدا هم دائما درجه بهش داد، 4 درجه داد. ابراهیم اول شد عبدالله، بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد خلیل الله، بعد شد امام. هر امتحانی رو خدا از ابراهیم میکرد، هر چی رو خدا میخواست که ابراهیم ازش بگذره ابراهیم میگذشت. مردانگی و ایثارهای ابراهیم را که میدید خداوند هی درجات او را بالا برد تا آخرین مقام، مقام امامت بود. گفت ابراهیم تو رهبری. ابراهیم وقتی آخرین مقام را گرفت که مقام رهبری جامعه بود، فرمود خدایا بچه هم رهبر بشه. فرمود نه، این پدر پسری نیست، بچه های تو اگر خوب باشن رهبر خواهند شد، اگر هم بد باشن این طور نیست که چون تو رهبری ولی عهدی مسئله مطرح نیست. خب اما مقام ابراهیم در تمام انبیا یه مقام خاصی داره، یعنی مقام ابراهیم بعد از پیغمبر ما، مقام حضرت ابراهیم از همه انبیا بالاتره. اینم که به ما میگن بروید حج، برای که در حج بسیاری از خاطرات ابراهیم تو ذهن ما مجسم میشه. نام ابراهیم، نام مقدس این پیغمبر بزرگوار، 69 بار در قرآن اومده در 25 سوره. غیر از پیغمبر ما کلمه اسوه برای هیچ پیغمبر جز ابراهیم نیومده. اسوه یعنی الگو. یه آیه میگه از پیغمبر الگو بگیرید، یه آیه میگه از ابراهیم الگو بگیرید. کلمه الگو بگیرید فقط درباره 2 پیغمبر اومده، پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابراهیم. در قرآن ابراهیم خیلی ستایش شده، در یه آیه میگه اینها از اخیارن، در یه آیه میگه از صالحینن، در یه آیه میگه از قانتینن، در یه آیه میگه از صدیقینن، در یه آیه میگه از صابرانن، در یه آیه میگه اینها از وفاکنندگان هستن. خیلی ستایش شده از ابراهیم، چون او در استدلال با ماه و خورشید پرستان استدلال میکرد، در مبارزه با بت پرستان، در ایثار، در استقامت، در این که از همه امتحانات سخت روسفید بیرون اومد، در این که عمرش مبارکه، تمام انبیا بعد از ابراهیم از سوریه ابراهیم هستن. حتی وقتی به پیغمبر خودمون دعا میکنیم میگیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم، یعنی خدای برکت به پیغمبر بده، نمونه همون برکت هایی که به ابراهیم دادی، یعنی عمر با برکت، روسفیدی در امتحانات، قدرت استدلال و منطق، مبارزه با نمرودها. اینها ارزش های زیادی است که قرآن درباره ابراهیم نقل کرده. خب حالا ما بریم سراغ ای آیه. یک چند دقیقه باید حوصله کنید، چون ای آیه در تفسیرها خیلی روش بحث شده، صدها صفحه درباره تفسیر این آیه نوشته شده، می‌ارزه که صدها صفحه را شما 3 حوصله کنید. و اذ ابتلا ابراهیم، ابتلا از بلا، بلا یعنی امتحان، اینم که به بلا میگن بلا، چون بلاها وسیله امتحان است. خداوند آزمایش کرد ابراهیم را، چرا؟ چون ربه، چون خدا پروردگاره و در آزمایش ها انسان رشد پیدا میکنه. بلاها همه بد نیست. گاهی بلاها استعداد انسان را شکوفا میکند. اگر از ما سوال کنند چند کیلومتر قدرت دویدن داری، میگیم 2 کیلومتر. اما اگر یه گرگی دنبال ما بدوه، ما 30 کیلومتر میدویم. پیداست این گرگ ثابت میکنه که ما 28 کیلومتر دیگه قدرت دویدن داریم. پس گاهی حمله گرگ بلاست، اما این بلا باعث میشه که 28 کیلومتر قدرت دویدن را در انسان زنده میکنه. مرض بلاست، اما قدرت داروسازی را در انسان زنده میکنه. سرما گرما بلاست، اما این بلاها باعث میشه که انسان وسائلی میسازه ضد گرما، ضد سرما، ضد زلزله، ضد میکروب، ضد حمله هوایی، ضد حمله زمینی. بنابراین بلاها انسان را رشد میده. یاد بیار که خداوند ابراهیمو تو بلا انداخت، آزمایشش کرد به کلمات، به چند حادثه. از زن بگذر، از فرزند بگذر، در آتش قرار بگیر. تمام امتحانها را ابراهیم با روسفیدی تمام کرد، یعنی از عهده امتحانها اتم برآمد. از امتحانها که برآمد، قال، خدا بهش فرمود، انی جاعلک للناس اماما، من که پروردگار تو هستم تو را رهبر جامعه قرار دادم. علامه طباطبایی در تفسیر می‌فرماید از کلمه انی استفاده میشه که رهبری کاری است که باید خدا انجام بده، چون خدا میگه، یعنی نصب رهبر به دست خداست، چون میگه انی جاعلک للناس اماما، انی یعنی منی که پروردگار هستم باید امام تعیین کنم. چون عده‌ای از مسلمان‌ها میگن رهبر کسی است که مردم برای او هورا بکشن، زنده باد بگن، هر کسو مردم با او رأی دادن او رهبره. اما این آیه فرمود نه، رهبر الهی باید از طرف خداوند تعیین بشه. بو علی سنا جمله قشنگی میگه، میگه رهبر باید بی‌لغزش و معصوم باشه و اسمت را احدی نمیتونه بفهمد جز خدا. پس رهبر باید خدا تعیین کنه. رهبر باید معصوم باشد، 1، و معصوم بودن را کسی نمیدونه جز خدا، 2، پس رهبر معصوم را کسی نمیتونه تعیین کنه جز خدا، 3. این حرف بو علی سیناست. خداوند ابراهیم را به چند حادثه خطرناک آزمایش کرد. ابراهیم از عهده آزمایشات الهی برآمد. خداوند فرمود حالا که از عهده امتحان برآمدی، تو امام شدی، تو رهبر امت شدی. قال ابراهیم گفت و من ذریتی، به ذریه من مقام امامتو بده. فرمود نه، به آدم ظالم نمیدیم. این آیه چه درسایی به ما میده؟ درسای مختلفی میده. 1، درس اول این که آزمایش یک سنت حتمی الهی است. یکی از برنامه‌های قطعی خدا آزمایشه. یعنی خداوند موظف کرده خودش را، واجب کرده خدا بر خودش که همه مردم را امتحان کنه. البته امتحان خدا برای اینی که بدونه کی چه کاره. خدا میدونه که چه کسی چه کاره است. اما آزمایش برای اینی که از ما استعداد ما شکوفا بشه. درس دوم، همونطور که گفتم، از علامه طباطبایی نقل کردم که امامت مقامی است بلند از مناصب الهی. باید حتما خدا امامو تعیین کنه، چون میگه انی جاعلک للناس اماما. از کلمه انی جاعلک، این نصب امام به دست خداست. مسئله سوم اینه که امامت لیاقت لازم داره، فقط وراثت نیست، چون پدرش امام بوده ایشون هم امامه. شعارم نیست، جوسازی هم نیست. باید انسان در امتحانهای مختلف روسفید بیاد بیرون. اگر از امتحانهای مختلف روسفید اومد بیرون، حقش اینه که رهبر بشه. نکته چهارم، که خداوند به ابراهیم گفت من عهد و پیمانم را به نااهل و ظالم نمیدم. چون ابراهیم گفت مقام امامت را به بچه هم بده، فرمود من این عهد را به ظالم نمیدم. پیداست امامت یه عهده، عهد بین خلق و خالقم همیشه باید باشه، یعنی امام همیشه باید باشه. امام باید معصوم باشه، هر کس ظالم باشه مشمول این مقام نیست. یه روایتی در تفسیر اطیب البیان از امالی صدوق نقل شده که رسول خدا فرمود من سجد لسنم دونی لا اجعله اماما، خداوند فرمود هر کس سجده کند بر بت من او را امام قرار نمیدم. بعد پیغمبر فرمود انا و علی ابن ابی طالب لم یسجد احدنا لسلم قط، من و علی ابن ابی طالب هیچ کدوممون بر بت سجده نکردیم، یعنی امام یا منم یا علی ابن ابی طالب. این آیه که فرمود لا ینال عهد الظالمین یه درس برای ما، تمام کشورهای اسلامی باید به این آیه عمل کنن. آیا کسی حق داره رهبر بشه؟ این یه درس سیاسی جامعه، از آیات سیاسی قرآنه. سوال اینه آیا کسی حق داره در کشورهای اسلامی امام و رهبر بشه؟ جواب اگر سابقه ظلمی و شرکی داره این لیاقت امامت نداره. متن آیه قرآنه آیه 324 سوره بقره، خداوند فرمود لا ینال عهدی الظالمین، به افرادی که سوء سابقه دارن در پروندهشون نقطه ضعف و تاریکی ظلمی دارن اینها نباید رهبر بشن. طبق این آیه هیچ کس در کشورهای اسلامی حق رهبری نداره جز این که کل پروندهش سفید باشه. بریم سراغ آیه بعد.
و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
بیادار هنگامی که ما خانه کعبه را مقام امن و مرجع امر دین خلق مقرر داشتیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم خدا را از بت بپردازید و از هر پریدی پاکیزه دارید، برای اینکه اهل ایمان به طواف و اعتکاف حرم بیایند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آورند.
جامعه دو تا چیز نیاز داره، یک رهبر، دو امنیت، سه اقتصاد. به سه چیز جامعه نیاز داره: رهبر، رهبر خوب، امنیت کامل، اقتصاد والا. این سه تا آیه تو قرآنه. یه آیه میاد میگه رهبری تعیین شد، انی جاعلک للناس اماما، من ابراهیم را رهبر قرار دادم. در این آیه مسئله امنیت مطرحه، میگه اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا. یادآور که کعبه، که ما کعبه را برای مردم مثابه قرار دادیم. کلمه مثابه از ثوب، ثوب یعنی بازگشت به حالت اول، چون کعبه جایی که همه خداپرستان و بت پرستان همه میآمدن سراغ او، بهش میگن مثابه، یعنی محل، یعنی میعادگاه، محلی که مردم بهش مراجعه میکنن. شاید هم که به ثوب، به لباس هم میگن ثوب، چون لباس رو هی انسان بهش مراجعه میکنه، در هر فصلی زمستان تابستان به نوعی از اون هی مراجعه میکنه. مثابه یعنی مرجع. ما مسجد الحرام و کعبه را میعادگاه، مرکز مراجعه و مرجع مردم قرار دادیم و همچنین محل امن قرار دادیم. بعد می‌فرماید که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم جایگاه نماز را برای خود تو انتخاب کنید. هر حاجی که میره مکه وقتی دور خانه خدا هفت مرتبه طواف کرد و چرخید، میاد 12 متری 13 متری، اونجا یه جایی به نام مقام ابراهیم، سنگی است که حضرت ابراهیم روش وایسیده برای ساختن کعبه. پشت مقام ابراهیم واجب است نماز بخونیم. در آیه اول می‌فرماید ابراهیم را رهبر قرار دادیم، چون جامعه رهبر میخواد. در این آیه میفرماید مکه را مرکز امن قرار دادیم، چون جامعه امنیت میخواهد. بعد میفرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، پیمان بستیم با این پیغمبر بزرگ ابراهیم و فرزندش اسماعیل که چه کنید؟ طهرا، تطهیر کنید بیتی، خانه مرا. خدا جسمی که نیاز به خانه داشته باشه، اما که میگه بیتی، کعبه خانه من است، این مثل که میگیم ما رمضان شهر الله، به خاطر کرامت است، به خاطر ارزش به ماه رمضان میگیم ماه خدا، به خاطر ارزش به کعبه میگیم خانه خدا، وگرنه خدا که جسم نیست. خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمود این کعبه را پاک کنید، للطائفین برای کسانی که طواف میکنن، والعاکفین برای کسانی که میخوان در مسجد حرام معتکف بشن، مشغول عبادت بشن، و رکع السجود برای رکوع کنندگان، برای سجده کنندگان. خب این آیه به ما چند تا چیزی میگه. اول که دین اسلام چون دین جهانیه، مسئله ناس مطرحه، میگه مثابتن للناس، نمیگه از جعلن البیت مثابتن للمؤمنین. این مثابتن للناس اصولا آیاتی که مربوطه به حجه بیشتر کلمه ناس و لله علی الناس حج البیت، کلمه ناس در مسائل حج خیلی به کار رفته شده. و نیاز به آتش بس و مرکز امن برای شروع مذاکره در هر زمان خیلی لازمه. الان کشورهایی که با هم اختلاف دارن وقتی آتش بس را میپذیرن میرن در سازمان ملل بحث میکنن و مذاکره میکنن. یک محلی که مرکز امن باشه برای شروع مذاکره لازمه در هر زمان، منتها اسلام فرموده این محل امن باید مکه باشه. مسئله دیگه این که قرآن به ابراهیم میگه ابراهیم طهر بیتیه، تو باید خانه را پاک کنی از انواع آلودگی های ظاهری و شرک و بت پرستی. وقتی خانه خانه کعبه شد، خادم خانه هم باید ابراهیم بشه. این خودش یه درسی به ما میده، یعنی خادم مسجد هم باید از اولیای خدا باشه، پیش نماز مسجد هم باید از اولیای خدا باشه، هیئت امنا متولی مساجد باید آدمای به درد بخوری باشن. پس کسی میتونه متولی مسجد حرام باشه که خون ابراهیم در بدنش باشه، تفکر ابراهیمی داشته باشد، خصلت‌ها و اخلاق ابراهیمی داشته باشه. از این آیه بگذریم که پیام این آیه ای بود که جامعه دو چیز میخواد: رهبر خوب در آیه قبل گفتیم، محل امن در این آیه میاد میگه ما مکه را محل امن قرار دادیم و به ابراهیم گفتیم تو مأموری مکه را پاک کنی از هر رقم آلودگی های ظاهری و باطنی برای اهل حج، برای طواف کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم. اگر در خصوص این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، 162 پل ارتباطی شما با ماست.